اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش هایی از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را داریم برای شما، اما پیش از آن چند خبر مهم. طالبان موج FM رادیو آزادی و صدای امریکا را بستند. مقام های طالبان می گویند پس از دریافت شکایت ها در مورد محتوای برنامه های اردو رادیو، تصمیم به بستن موج FM این رسانه ها گردیدند. عبدالحق حماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در یک توییت گفته که نشرات رادیو آزادی روی موج FM در 13 شهر بسته شده. رادیو آزادی و صدای امریکا در بیش از 2 دهه گذشته علاوه بر موج متوسط برنامه های 24 ساعته نشر می کردند که میلیون ها شنونده دارند. سروی یک اداره بین‌المللی نشان می‌دهد که افغان‌ها در جریان حاکمیت طالبان بیشتر از گذشته در ناامیدی عمیق فرو رفتند. گلوب، شرکت تحلیل و مشوره آمریکایی مستقر در واشنگتن، در اولین سالگرد حاکمیت طالبان سروی را در ماه‌های جولای و آگوست امسال در افغانستان انجام داده است. این سروی نشان می‌دهد که زندگی برای افغان‌ها در هر نقطه‌ای که در دهه گذشته به سر می‌بردند یا نسبت به هر کس دیگر در سایر کشورهای جهان زندگی می‌کنند بدتر شده است. در سروی آمده که زندگی افغان‌ها پیش از به قدرت رسیدن طالبان هم خیلی بد بود، اما پس از آن بدتر شده می‌رود. رانا نصرالله وزیر داخلی پاکستان میگوید فعالیت گروه طالبان پاکستانی در کشور باید موضوع نگران کننده برای طالبان افغان هم باشد. او این مطلب را امروز پنجشنبه پس از اشتراک در نشست برای ارزیابی وضعیت امنیتی به دنبال حمله انتحاری در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان بیان کرده است. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش تایید کرده است که رهبرش در جنگ های اخیر کشته شده است. سخنگوی این گروه در پیام صوتی که دیروز پخش شد تنها کشته شدن ابوالحسن هاشمی قریشی را تایید کرده، اما در مورد چگونگی رویداد جزئیات نداده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از اردوی امریکا گزارش می‌دهد که قریشی در نتیجه عملیات شورشیان سوریه در میانه های ماه اکتبر در شهر درعا کشته شده است. در استیزوال نیروهای اوکراینی امروز گفته که قوای این کشور در شرق در منطقه دونسک نبرد شدیدی را انجام دادند. این در حال است که سربازان روسی مواضع دفاعیشان را در جنوب تقویت بخشیدند. همزمان قوای هوایی روسیه مرکز شهر خرسون را در جنوب بمباردمان کرده است. نیروهای نظامی اوکراین این شهر را ماه نوامبر دوباره تصرف کردند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. نماینده امریکا برای افغانستان با متحدان خود در منطقه و جهان در مورد بحران‌های انسانی و اقتصادی در افغانستان، حمایت از حقوق افغان‌ها و نگرانی‌های مشترک امنیتی مشوره می‌کند. اما تحلیلگران بدون دخالت مستقیم امریکا بهبود در وضعیت افغانستان را پیش بینی کرده نمی‌کنند.
هر تصمیمی که امریکا بگیرد جهان از آن حمایت خواهد کرد، اما کشورهای دیگر این ریسک را بر دوش گرفته نمی توانند و توانش را نیز ندارند.
ابوالحسن القریشی رهبر گروه دولت اسلامی معروف به داعش در سوریه کشته شده است. این خبر از سوی گروه داعش تایید شده. از جام جهانی فوتبال در قطر هم خبرهای داریم.
تیم ملی فوتبال فرانسه که قهرمان دوره قبلی جام جهانی است با نتیجه 1-0 از تونس شکست خورد، ولی با آن هم با 6 امتیاز به عنوان سرگروه به دور حذفی راه یافت.
در ادامه میشنوید ثبت شب یلدا به عنوان میراث فرهنگی مشترک مردم افغانستان و ایران در سازمان فرهنگی یونسکو.
در این شب دوستا همه با هم در خانه بزرگای خود یک جای میشن.
و در نیمه دوم برنامه رهبران زن با ما باشید و از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط و رادیو آزادی را روی موج کوتاه 17, 19, 25, 31 و 41 متر شنیده می توانید. علاوه بر این شما می توانید سر به وبسایت و فیسبوک و سایر حساب‌های اجتماعی رادیو آزادی بزنید، گزارش‌ها و ویدیوهای را هم بخوانید و هم تماشا کنید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستم. فرستاده ویژه امریکا سفرش را به منظور بحث روی مسائل افغانستان به شماری از کشورهای منطقه آغاز کرده. در اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که تام ویست در سفر به ژاپن، هند و امارات متحده عربی با مقامهای این سه کشور و افغانهای مقیم در آنها روی وضعیت بشری و حقوق زنان در افغانستان صحبت خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در 5 ماه گذشته نخستین بار است که توماس وست فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا جهت بحث روی مسائل افغانستان به شماری از کشورهای منطقه سفر می کند. وزارت خارجه آمریکا با نشر اعلامیه در پیوند به سفر آقای وست نوشته است توماس وست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان در این سفر با کشورهای همکار ایالات متحده و افغانهای مقیم در این کشورها در رابطه به وضعیت بشری و بحران اقتصادی، تامین حقوق مردم افغانستان و نگرانی‌های مشترک امنیتی صحبت خواهد کرد. وست همچنان با فعالان حقوق بشر، تاجران، سیاسیون و مسئولان رسانه‌ها به هدف رسیدگی به این چالش‌ها دیدار خواهد کرد. آقای وست نیز در رابطه به این سفر در صفحه تویترش نوشته است من از اول تا 8 ماه دسامبر به ژاپن، هند و امارات متحده عربی سفر می کنم تا با شریکان خود روی مسئله مهم حمایت بشری هماهنگی را به وجود بیاوریم و از آموزش و حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان دفاع کنیم. پیش از این آقای وست در ماه می امسال نیز به کشورهای ترکیه و ازبکستان سفر کرده بود و در دیدار با فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در رابطه با بازگشایی مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم و دور ساختن محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر زنان صحبت کرده بود. اما با گذشت 5 ماه از این دید و وادیدها هنوز نیز مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. در اکثریت اداره ها زنان از کار محروم شدند. بر سفر طولانی زنان بدون محرم و رفتن زنان به پارک های تفریحی ممنوعیت وضع شده است. طالبان بار گفتند که به حقوق زنان در چارچوب شریعت متعهدند، اما در رابطه با آن تعریف مشخص ارائه نکردند. نجیب الله آزاد تحلیلگر سیاسی به این باور است که دخیل شدن مستقیم آمریکا در مسائل افغانستان می تواند در وضعیت تغییر ایجاد کند، اما وی اتکا بر کشورهای همسایه در مسائل افغانستان را بی تأثیر و ضایع شدن وقت می داند.
یک مسئله بسیار روشن است و آن این که هر قدر نشست هایی که در 20 سال گذشته در کشورهای منطقه برگزار شد یک نشست هم نتیجه نداد تا زمانی که مدیریت این تصمیم ها را آمریکا به دوش نگیرد. امروز نیز کشورهای منطقه و جهان به تصمیم آمریکا منتظرند. هر تصمیمی که آمریکا بگیرد جهان از آن حمایت خواهد کرد، اما کشورهای دیگر این ریسک را بر دوش گرفتن نمی توانند و توانش را نیز ندارند.
سفر تام وست برای گفتگو روی وضعیت بشری و اقتصادی، حقوق زنان و نگرانی های مشترک امنیتی به کشورهای منطقه در حالی است که در این اواخر نگرانی های جهانی در رابطه به همین مسائل بیشتر شده است. افغانها به ویژه زنان در افغانستان در رابطه به محدودیت های وضع شده بر آنان خطاب به جامعه جهانی می گویند که تأمین عدالت با ابراز نگرانی، صدور اعلامیه ها و دادخواهی از طریق شبکه های اجتماعی امکان پذیر نیست، بلکه نیازمند اقدامات عملی و جدی تر است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه. رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. اتاقای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به هدف بازاریابی برای محصولات و تولیدات تاجران در کابل نمایشگاهی را برگزار کرده است. یونس مومند سرپرست این اتاق در مراسم گشایش این نمایشگاه که امروز زیر عنوان افغانستان سرزمین فرصت‌های بیشمار برگزار شده، از حکومت طالبان خواست که برای حل مشکلات تاجران توجه جدی کند. همزمان عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در این مراسم اطمینان داد که از تاجران و تولیدات داخلیشان حمایت میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اقتصاد بسیار دیزاین شده و عوض اقتصاد کشور می جرول داره. ببینیم که چقدر راجعه
سلاشان داره. رحیمه آجیزاده مسئول صنایع دستی و تولیدی خورشید تابان و یکی از بازرگانان زن است که در نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه در کابل شرکت کرده است. او که دل خوش از نمایشگاه های قبلی ندارد با رادیو آزادی گفت امیدوار است که در این نمایشگاه فروشاتشان بهتر باشد.
نمایشگاهی که در قصر نوید بود هیچ در قصر نوید ما گچی هزینه داشت دادیم و کرایه گرفته بودیم میذاره و ولی هیچ تصاورد نداشتیم. هنوز ما مصارف ما بالای ما تاوان شد. توکل به خدا ما میکنیم که مسئلات خدا خوبتر زودتر به مردم ارزه کنیم.
شیر احمد یکی از بازرگانان قالین است که قالین، قالینچه، جاینماز و انواع مختلف تولیداتشان را به این نمایشگاه آورده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت تولیدات خوب دارند اما بازار فروشاتشان سرد است. این نمایشگاه زیر عنوان افغانستان سرزمین فرصت‌های بیشمار از سوی اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان و وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان برگزار شده است. یونس مومن سرپرست این اتاق در مراسم گشایش این نمایشگاه خواهان رسیدگی به مشکلات بازرگانان از سوی حکومت طالبان شده و از مردم خواست از محصولات بازرگانان در این نمایشگاه خریداری کنند.
آرزوی ما از امارات اسلامی افغانستان این است که با مشکلات کوچکی که بازرگانان با آن روبرو هستند به گونه جدی توجه کند و از شهریان کابل می خواهیم که همه روزه از این نمایشگاه بازدید کنند و در این نمایشگاه اجناس هم ارزان است و بازرگانان هم به گونه عمده و پرچون فروشات دارند.
در مراسم گشایش این نمایشگاه با اضافه مسئولان سکتور خصوصی و بازرگانان مقام های حکومت طالبان نیز حضور داشتند. عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در این نشست با تمام بازرگانان و سرمایه گذاران اطمینان داد که از سرمایه و تولیداتشان حمایت میکنند.
ما انشاءالله تعالی از همه سرمایه گذاران داخلی خود و از همه تولیدات داخلی خود با تمام معنا حمایت میکنیم.
نمایشگاه ملی و بین المللی امام ابو حنیفه از سوی سکتور خصوصی به همکاری وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در کابل برگزار شده است. مسئولان برگزاری نمایشگاه میگویند در این نمایشگاه که مدت 7 روز ادامه دارد، بازرگانان از مرکز و ولایات مختلف به شمول زنان تولیدات و محصولات خود را در بیش از 700 غرفه به نمایش گذاشتند. پیش از این نیز نمایشگاه های اینچنینی در کابل برگزار شده، اما بازرگانان همواره شکایت دارند که به دلیل افزایش فقر و مشکلات اقتصادی مردم بازار فروشاتشان سرد است و در راستای صادرات تولیداتشان به دیگر کشورها هم با مشکل مواجهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ابوالحسن القریشی رهبر گروه دولت اسلامی معروف به داعش در سوریه کشته شد. این خبر از سوی گروه داعش هم تایید شده است. قریشی سومین رهبر گروه داعش است که پس از ابوبکر البغدادی مؤسس این گروه کشته می شود. فرشته نگاه جزئیات بیشتر می دهد.
گروه دولت اسلامی معروف به داعش کشته شدن رهبرش را در نتیجه جنگ‌های اخیر تایید کرده. سخنگوی این گروه شورشی در پیام صوتی که دیروز پخش شد تنها کشته شدن ابوالحسن الهاشمی القریشی را تایید کرده، اما در مورد چگونگی رویداد جزئیات نداده است. این دومین رهبر گروه داعش است که در جریان امسال در حال کشته می شود که این گروه تلاش دارد تا از پایگاه‌های مخفی خود در سوریه و عراق عملات مرگبارش را از سر گیرد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، القریشی حدود بیش از یک ماه پیش در شهر جنوبی درها در سوریه کشته شد. گفته شده که در جریان یک عملیات نظامی کشته شده. جان کربی سخنگوی قصر سفید روز گذشته در واشنگتن گفت که از خبر کشته شدن رهبر داعش استقبال می کند، اما افزوده که معلومات بیشتر در این مورد در دسترسش قرار ندارد. بر اساس قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی، گروه داعش هنوز هم یک تهدید در منطقه است. گروه مستقر در بریتانیا که موارد حقوق بشری سوریه را نظارت می کند در ماه اکتبر اعلان کرده بود که شورشیان سوریه که قبلا با دولت صلح کرده بودند شمار از شبه نظامیان داعش را در روستای جاسم کشتند. در گزارش این گروه گفته شده بود که یکی از رهبران عراقی داعش هم در جمع کشته شده ها شامل است که مواد انفجاری جاسازی شده در بدنش را در جریان درگیری منفجر کرده بود. پیش از این ابو ابراهیم الهاشمی که او هم به قریشی معروف بود در ماه فوریه در شمال شرق سوریه در یک حمله آمریکایی ها کشته شده بود. پس از کشته شدن ابو ابراهیم الهاشمی، ابو عمر المهاجر سخنگوی داعش گفته بود که ابو الحسن القریشی پسر الهاشمی به عنوان رهبر جدید این گروه تعیین شده. کشته شدن رهبر داعش ضربه شدید به این گروه به حساب می رود، گروهی که در 2017 در عراق و در 2019 در سوریه سرکوب شد.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
رقابت های جام جهانی فوتبال قطر شب گذشته با انجام 4 بازی در 2 گروه پیگیری شد. از گروه 4 تیم ملی فوتبال فرانسه که قهرمان دوره قبلی جام جهانی است در استادیوم تعلیم و تربیه شهر اریان قطر با نتیجه 1-0 از تونس شکست خورد، ولی با آن هم با 6 امتیاز به عنوان سرگروه به دور حذفی راه یافت. اما تونس با وجود پیروزی مقابل مدافع عنوان قهرمانی از جام کنار رفت. در دیگر بازی این گروه تیم‌های استرالیا و دنمارک مقابل هم قرار گرفتند. این مسابقه در استادیوم الجنوب شهر الوکرا با حضور بیش از 41,000 تماشاگر برگزار شد که استرالیا با 1 دقیقه 60 لیکی به پیروزی رسید و با 6 امتیاز، ولی با تفاضل گل کمتر نسبت به فرانسه با عنوان تیم دوم جدول به دور بعدی راه یافت. از این گروه تیم‌های دنمارک و تونس حذف شدند. از گروه سوم تیم آرژانتین که برای صعود محکوم به پیروزی مقابل حریف بود، در استادیوم 974 شهر دوحه توانست که در یک بازی حساب شده و دقیق 2-0 پولند را شکست بدهد. آرژانتین با 6 امتیاز به عنوان سرگروه به دور حذفی راه یافت. در دومین بازی این گروه نیز تیم ملی فوتبال عربستان سعودی در استادیوم لوزایل مقابل حریفش مکزیکو به میدان رفت. مسابقه دو تیم را نزدیک به 85,000 تماشاگر در استادیوم شاهد بودند. نماینده آسیا که در بازی قبلیش آرژانتین یکی از قدرت‌های فوتبال جهان را شکست داده بود، برای صعود به 3 امتیاز این بازی سخت ضرورت داشت. در همان ابتدای بازی مکزیکو میتوانست که یکی از سریع‌ترین گل‌های این دوره جام جهانی را در دقیقه 3 بازی به ثمر برساند، ولی با دفاع دیدنی گلکیپر عربستان سعودی محمد الاویس مواجه شد و این چانس تک به تک را از دست داد. مکزیکو در دقیقه 47 بازی توسط هنری مارتین به گل رسید. گل دوم مکزیکو را لوئیس چاوز در دقیقه 47 از روی یک ضربه آزاد به زیبایی به ثمر رسانید. این گل را کارشناسان یکی از بهترین گل‌های این دوره از جام جهانی می‌دانند. مکزیکو که برای صعود به تعداد بیشتر گل ضرورت داشت، در ادامه از چانس‌ها استفاده کرده نتوانست، تا اینکه عربستان در دقایق اضافه نیمه دوم توسط سالم الدوساری به گل رسید و بازی 2-1 به نفع مکزیکویی‌ها به پایان رسید. مکزیکو اگرچه با پولند با 4 امتیاز هم امتیاز بودند، اما به علت تفاضل گل کمتر از صعود باز ماند. از این گروه تیم‌های آرژانتین و پولند به مرحله حذفی راه یافتند و تیم‌های عربستان و مکزیکو حذف شدند. امشب نیز از گروه‌های پنجم و ششم 4 بازی انجام می‌شود که کرواسیا با بلژیم رقابت خواهد کرد، کانادا با مراکش، ژاپن با اسپانیا و کاستاریکا با آلمان بازی خواهند داشت.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
به این بخش برنامه خوش آمدید. سبت شب یلدا به عنوان میراث فرهنگی مشترک مردم افغانستان و ایران در سازمان فرهنگی یونسکو. در این باره تا لحظات بعد، اما پیش از آن کمیته صلیب سرخ بین‌المللی میگوید که بهای مواد خوراکی در سال 2022 میلادی در افغانستان نسبت به سال پیشان 30% افزایش یافته است. به گفته این کمیته، در کنار آن واقعیات سوی تغذیه هم در مقایسه به سال گذشته 90% افزایش یافته است. این اداره ابراز امیدواری کرده که در سال 2023 میلادی کمک های خود را به شمول افغانستان، به شماری از کشورهای دیگر که به کمک های بشری اشد نیاز دارند ادامه می دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته جهانی صلیب سرخ یعنی ICRC ابراز امیدواری کرده که در سال 2023 به شمار از کشورهایی که به کمک‌های بشری ضرورت شدید دارند به شمول افغانستان کمک‌های خود را ادامه خواهد داد. کمیته صلیب سرخ به تاریخ 29 نوامبر در گزارش خود که در صفحه رسمی این اداره به نشر رسیده گفته که در افغانستان، سومالیا، یمن و کانگو میلیون‌ها انسان توسط کمک‌های بشری امرار معیشت می‌کنند و به این ترتیب جان آنها نجات می‌یابد. به گفته ICRC جنگ اوکراین و روسیه سبب افزایش بهای مواد خوراکی و نفت نسبت به هر زمان دیگر شده است. بر اساس تحقیقات این سازمان، بهای مواد خوراکی و نفت در سال 2022 میلادی در مقایسه با سال گذشته در افغانستان، مالزی و سومالیا 30% افزایش یافته، اما در یمن و ایتوپیا نرخ این مواد تا 45% افزایش یافته است. بر اساس گزارش کمیته جهانی صلیب سرخ، وضعیت اقتصادی افغانستان رو به خرابی است و در سراسر افغانستان در تمامی شفاخانه‌هایی که از طرف کمیته جهانی صلیب سرخ حمایت می شوند و قاطع سوی تغذیه در سال روان میلادی در مقایسه به سال گذشته 90% افزایش یافته و تا اکنون واقعات سوی تغذیه از 33,000 به 63,000 رسیده است. این سازمان در مورد یکی از شفاخانه های خود در کابل گفته که میزان کودکان مبتلا به سینه بغل که به این شفاخانه مراجعه کردند نسبت به سال قبل 55% افزایش یافته است. با وجود این تاکیدها بر رسانیدن کمک های بشری به افغانستان، مردم عام شکایت دارند که این کمک ها به صورت عادلانه آن توزیع نمی‌شوند و آن شماره که مستحق هستند بسیار اوقات از این کمک ها بی بهره میمانند. دو تن که نمیخواهند نامشان در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفتند:
این کمک ها که میآید به خانواده های نادار و غریب نمیآید، به کسی میرسد که موتر خوب دارد، برای او گوشت خوبی میپزند و برای او مهمانی میکنند. اما خواهش من این است که همراه غریب ها کمک شود، به خاطر که بسیاری از آنان شب نان ندارند.
غریب و مسکین تمامشان باقی مانده و کسی هم نمیپرسد. مؤسسه ها به خاطر کمک به غریبا می آیند، باید حق غریب معلوم شود.
کمیته جهانی صلیب سرخ در حال ابراز امیدواری می کند که در سال 2023 به کمک های بشری خود ادامه خواهد داد، که یک سناتور کانادایی هم از حکومت این کشور خواسته که شرایط فرستادن کمک های بشری به افغانستان را آسان بسازد. سلما عطاالله جان، سناتور ایالت آنتاریو کانادا که رئیس کمیته حقوق بشر سنای این کشور نیز است، به رسانه گلوب اند میل گفته ماها انتظار کشیده که حکومت کار کند، اما در این بخش کار صورت نگرفته است. وای می افزاید که با همکاران خود تلاش می کند تا آن قوانین را که مانع فرستادن کمک های کانادا به افغانستان می شود دوباره مرور کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، حکومت کانادا به انتقال پول افغانستان ممنوعیت وضع کرده و به گفته گروه های امداد رسان کانادایی، حکومت برایشان گفته که آنها به این کشور پول فرستاده نمی توانند و نه هم چیزی در این کشور گرفته می توانند، به خاطر که مالیه دادن به حکومت طالبان به معنای پشتیبانی از هراس افغانی است. این در حالی است که طالبان در گذشته بارها به جهانیان از قطع رابطه خود با گروه های هراس افغان اطمینان داده است. اما در سال روان میلادی در 31 جولای کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر شبکه القاعده، در حمله تیاره پیلوت آمریکایی در کابل، نگرانی جهانیان را در مورد حضور هراس افغانان در افغانستان بیشتر کرده است.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. شب یلدا به عنوان میراث فرهنگی مشترک مردم افغانستان و ایران در سازمان فرهنگی یونسکو ثبت شده. این اداره آموزشی علمی و فرهنگی این موضوع را ناوقت روز چهارشنبه در صفحه تویترش نوشته است. آخرین شب و طولانی ترین شب خزان را یلدا می نامند. با باور تاریخ شناسان از شب یلدا از زمانهای قدیم به این سو در افغانستان بزرگداشت به عمل می آید. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیچ چیز به این اندازه در این سال زیبا نیست. آخرین شب خزان یا طولانی ترین شب سال، شب یلدا به عنوان میراث فرهنگی غیر ملموس مشترک افغانستان و ایران در سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو ثبت شد. این سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو این موضوع را نوقت روز چهارشنبه در صفحه تویترش اعلام کرده است. یونسکو نوشته است شب یلدا به عنوان هویت فرهنگی، طبیعت، احترام به زنان، مهمان نوازی، تنوع فرهنگی و رسم صلح و همدیگرپذیری بزرگداشت می شود. شب یلدا در افغانستان و دیگر کشورهای همسایه از آن جمله ایران، تاجیکستان، ازبکستان و سایر کشورها با روشن کردن چراغ بر سفره غذا، گذاشتن آب در ظرف پاک، آماده کردن غذاهای متنوع و میوه‌های مختلف بزرگداشت می شود. گفتنی است چراغ به عنوان نماد نور و آب به عنوان روشنایی و پاکیزگی بر میز و یا دسترخوان چیده می شود. در این شب بر روزها و کودکان نیز تحفه داده می شود. شریف فلادوست عضو علمی اکادمی علوم افغانستان زیر حاکمیت طالبان در مورد تاریخ شب یلدا بر رادیو آزادی گفت:
د اریایانو یا د اریانا دوستون که شپه ده چی؟
شب یلدا از آریایی ها و یا باشندگان آریانا است که تاریخ 5000 ساله دارد. به زبان آریایی ها به معنای شب طولانی و تاریک است. این قبل از زردشت رسم آریایی ها بود. فردای شب یلدا جنگ متوقف می شود. ریختن خون انسان ها و حیوان ها من بود. شکار من بود. تنها خوشحالی بود. گل رحمان رحمانی شاعر در مورد شب یلدا می گوید: می رویم یا می مانیم؟ ببین باز آفتاب در حال غرق شدن است. شب با من نمی روی؟ سرود یلدا هنوز باقی است.
دول مردش پر از سر نجید یلدا نغمه لپاتی ده.
در بزرگداشت از شب یلدا یا چله دختران و زنان بیشتر از آقایان سهم می‌گیرند. قمر نیازی باشنده هلمند می‌گوید آنها شب یلدا را با قصه‌های قدیمی، شعر و شاعری و دعاهای بزرگان بزرگداشت می‌کردند.
این شب دوستا همه با هم در خانه بزرگای خود یک جای میشن و غذاهای متنوع را روی دسترخوان همگی شب ترتیب میکنند و همو بزرگ خانواده بعد از صرف غذا دست بالا میکنه و برای همگی دعا میکنه و همگی خورده هم به تعقیب دعای بزرگ خود آمین میگن و از خداوند برای همگی عمر طولانی، عمر با عزت خواسته همه اعضای خانواده می باشه. خرد و بزرگ به خاطر خوشگذرانی و به خاطر لذت بردن از امو شب تا ناوقت و تا دیر بیدار می باشن. چای و مجلس و اختلاط و قصه و یاد از روزها در شب.
درباره ثبت شب یلدا به عنوان میراث فرهنگی غیر ملموس مشترک افغانستان و ایران توسط یونسکو از عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان پرسیدیم اما پاسخی نداد. گفتنی است که اخیراً این سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد نیز گفته است که در نوامبر 2022 در کنار آثار تاریخی 6 کشور آسیایی استوپه پروان امسال از افغانستان در برنامه پذیرفته شده و جایزه شایستگی دریافت کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
خودم بنده اسمت الله از غیره گرماب، قبلا به گرماب زندگی میکردم، حالا به ملخانک رفتم، یک منطقه دوردستی که هم از ولسوالی دور افتاده ایم، هم به گرماب نزدیکی نداریم. ما نی آب داریم، نی چشمه داریم، نی جوی درست حسابی داریم، نی چا داریم. خیلی وضعیت ما خراب است.
این کمکه اصلا برای ما مردم نمیرسد. دم زورمنده، دم قدرتمنده، دم طالبه میرسد. ما چیکار کنیم؟ کنج خانه خوابیدگی است. هیچ کی گفت من گوش نمیگیره. چیکار کنیم؟
مرایم هستم از نای اول. نمیم کمکای که آمده از طریق WFP 4300 است. این همیم روز ما رفتیم، یک آل است، یک روز است، طالبا یک ظلم ظالمی سرمی زنا میکنه که به خدا که هیچ کسی قسم ظالمی کنه. این همیم روز به چشم خود اونموجه ما استاد بودیم که فایر کردن، یک طفلک از زیر تایر موتر کردن، یک دختر 22 ساله را زدن، همراه پوز موتر خود پچک کردن در دیوال. از برای خدا، از برای قرآن، ای چی حال است؟ ای چی روز است که تو میکنن؟ دختر تو شفاخانه بردن، از جنازه شاوردن. چرا تو ظلم میشه به حق ما؟
پیام شما، نظر شماست.
ساعت 5:30 دقیقه با وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه رهبران زن پیشکشتان می شود. اما پیش از آن چند خبر مهم. طالبان موج FM رادیو آزادی و صدای آمریکا را بستند. مقامات طالبان میگویند پس از دریافت شکایت ها در مورد محتوای برنامه های اردو رادیو تصمیم به بستن موج FM این رسانه ها گرفتند. عبدالحق حماد رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در یک توییت گفته که نشرات رادیو آزادی روی موج FM در 13 شهر بسته شده. سروی یک اداره بین‌المللی نشان می‌دهد که افغان‌ها در جریان حاکمیت طالبان بیشتر از گذشته در ناامیدی عمیق فرو رفتند. گلاب، شرکت تحلیلی و مشورتی آمریکایی مستقر در واشنگتن، در اولین سالگرد حاکمیت طالبان سروی را در ماه جولای و آگوست امسال در افغانستان انجام داده است. این سروی نشان می‌دهد که زندگی برای افغان‌ها در هر نقطه‌ای که در دهه گذشته به سر می بردن یا نسبت به هر کس دیگر در سایر کشورهای جهان زندگی می کنند بدتر شده می رود. وزیر داخله پاکستان می گوید فعالیت های گروه طالبان پاکستانی TTP در کشور باید موضوع نگران کننده برای طالبان افغان هم باشد. و این مطلب را امروز پنجشنبه پس از اشتراک در نشست برای ارزیابی وضعیت امنیتی به دنبال حمله انتحاری در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان بیان کرده است. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش تایید کرده است که رهبرش در جنگ های اخیر کشته شده است. سخنگوی این گروه شورشی در پیام صوتی که دیروز پخش شد تنها کشته شدن ابوالحسن هاشمی قریشی را تایید کرده، اما در مورد چگونگی رویداد جزئیات نداده است. خبرگزاری از سوشتد پرس به نقل از اردوی آمریکا گزارش می‌دهد که قریشی در نتیجه عملیات شورشیان سوریه در میانه های ماه اکتبر در شهر درعا کشته شده است. و درستیزوال نیروهای اوکراین امروز گفته که قوای این کشور در شرق در منطقه دونسک نبرد شدید را انجام داده است. این در حال است که سربازان روسی مواضع دفاعیشان را در جنوب تقویت بخشیدند.
رهبران زن
سلام، با برنامه رهبران زن از رادیو آزادی خوش آمدید. من خجسته کبیری در این برنامه در خدمت شما هستم با سایر مهمانانم. در هفته مبارزه با محو خشونت علیه زنان، فعالان حقوق زن در افغانستان با ابراز نگرانی میگن که نمیتونن بنابر محدودیت ها صدایشان را بلند کنند. اما با آن هم برخی از زنان فعال کارزار آنلاین را به خاطر رهایی ظریفه یعقوبی، فرهد پوپلزی و سایر زنان زندانی براه انداختن و خواستار رهایی زنان از زندان طالبان شدن. در کنار این برخی از زنان فعال در خارج از کشور هم در یک راهپیمایی خواستار حمایت از زنان افغان از جامعه جهانی شدن. در برنامه امروز روی این بحث میکنیم که در شرایط کنونی چگونه میتوانیم که صدای زنان قربانی در افغانستان باشیم. مهمانان من در این برنامه بنفشه یعقوبی کمیشنر سابق کمیسیون حقوق بشر افغانستان و فعال حقوق زن و همچنان ترنم سعیدی فعال حقوق زن و خانم معترض و رخشانه رضایی مدافع حقوق زن در برنامه با ما هستند. شما هم میتونین که با ما با تماس شوین، دیدگاهتان را در این مورد شریک بسازین. شماره های تماس ما هست مثبت 420-2211-24601 و مثبت 420-2211-24501. من مهمانان ما خوش آمدید میگم. خانم یعقوبی شما را خوش آمدید میگم به برنامه.
سلام، سلامت باشین. سلام خدمت شما و تمامی شنونده های ارزشمند شما.
سلامت باشین و خانم ترنم سعیدی شما هم خوش آمدین.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما خواجه عزیز و همچنین خانم یعقوبی و خانم رضایی و تمام شنونده های عزیز که صدای من میشنوند. تشکر.
بسیار تشکر. و خانم رضایی شما هم خوش آمدین به برنامه رهبران زن. ممنون از شما. بحث میخواییم که آغاز بکنم با خانم یعقوبی. خانم یعقوبی، در شرایط کنونی که همه درها بروی زنان متاسفانه بسته شده و هیچ راهی وجود ندارد تا زنان بتانن صدایشان در برابر محدودیت ها و در برابر بیعدالتی صورت میگیرن بلند بکنن، و اگر کسی یا همه فعال زن در برابر یک بیعدالتی واکنش نشان میده، متاسفانه که سرکوب میشه، پس چه راهی وجود داره که بتانن زنان صدایشان بلند بکنن و تایی که قربانی نشن؟
اقشار آسیب پذیر در افغانستان از جمله زنان همیشه قربانی بودند. همواره در هر بالا و پایینی که افغانستان داشته زنها قربانی شد. با شما شرایط داخل افغانستان را همه دیگه میدانند. هر کسی که اعتراض میکنه خب طبیعی است که صداش خفه میشه، بریده میشه یا زندانی میشه یا هشدار میشنوه یا دستگیر میشه یا هر اتفاقی برش میفته. و هر کسی که بیرون هم هستیم تلاش خود را میکنیم. من فکر میکنم در حال حاضر، البته اعتماد بسیار بالا ندارم، خوشبین نیستم، ولی فکر میکنم تنها راهی که باقی مانده استمدادجویی از جامعه بین المللی هست که ما مجبور هستیم صدای خود در سطح جهانی بلند بکنیم، از رسانه ها و از سایر در واقع پلتفرم هایی که در اختیار داریم استفاده بکنیم تا بتونن زنای افغانستان به ویژه زنایی که در داخل کشور زندگی میکنن به حقوق بشریشان، به حقوق مشروعشان، به آنچه که واقعا حقشان است و ازشان گرفته شده دسترسی پیدا بکنن.
تشکر از شما خانم یعقوبی. و میخواهیم که از خانم سعیدی بپرسم. خانم سعیدی، شما روز گذشته پیمایی را داشتین یا همگرد همایی را با برخی از زنان فعال در خارج از کشور، در مورد راهپیماییتان بگوین که چقدر شما چه زمانی را آغاز کرده بودین و چند نفر بودین؟
4 نوامبر آغاز کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان در جهان هست و همین سال ما در افغانستان این کمپاین را برگزار میکردیم و 16 روز کمپاین میکردیم و برنامه های مختلفی وجود داشت برای محو خشونت علیه زنان. امسال خب این روز یا این کمپاین در حالی آغاز شد و در اکثر کشورها تجمیل شد که دختران افغانستان بیش از یک سال و 4 ماه هست که در گرو سیاسی طالبان هستند و متاسفانه طالبان همچه جنایتی که میتوانستند بر زنان روا داشتند تا زنان را بتونن محدود کنند و از جامعه حذف سیستماتیک کنند. متاسفانه جامعه جهانی و سازمان ملل و شورای امنیت و تمامی ارگان ها و نهادهای مربوطه هیچ گونه اقدام جدی در این رابطه انجام ندادند و سکوت اختیار کردند. ما از تقریبا روز تظاهرات که به عنوان هزاره جنوساید بود و 8 اکتبر برگزار کردیم در ونکوور، تصمیم بر این گرفتیم که باید برای کمپاین محو خشونت علیه زنان برنامه‌ای داشته باشیم و از جنایات طالبان که بر زنان افغانستان روا می‌دارند یاد کنیم و خواستار این شویم که سازمان ملل و حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی، یعنی در واقع جامعه جهانی، یک توجه جدی به وضعیت زنان در افغانستان داشته باشند و یک اقدام جدی بکنند، چون سکوتشان واقعا باعث شکست زنان افغانستان شده. ما امروز همزمان با لندن، با شهر تورنتو و شهر کلگری در کانادا برنامه تظاهراتی داشتیم و یک برنامه اعتراضی که خواستار یک اقدام جدی جامعه جهانی در برابر جنایت طالبان شد.
بسیار تشکر خانم سعیدی. و خانم رضایی هم با ما هستن. خانم رضایی، همان گونه که خانم سعیدی در مورد کارهایشان صحبت کردن و برنامه‌ای که به خاطر کارزار 16 روزه محو خشونت علیه زنان به خاطر زنان افغانستان داشتن، شما هم با جمع زنان کارزار آنلاین را آغاز کردین به خاطر رهایی خانم یعقوبی، خانم فرهد پوپل زای و خانم حمیرا یوسف و دیگر همکارانشان که فعلا در بند هستند. این کارزارتان چی وقت آغاز شد و ادامه خواهد داشت یا فقط مختص است به همین 16 روز؟
شما در جریان هستین. کمپاین محو خشونت علیه زنان قرار داریم و این کمپاین به مدت 16 روز که دوستا گفتن ادامه دارن و ما هم بلکه در رسانه محو خشونت علیه زنان قرار داریم و درخواست است که بعضی از زنان در زندان طالبا هست و کمپاین محو خشونت علیه زن یا برخاطر رهایی فقط مطالبه در یک طوری پیش از دانه دابا شده و تا شانده روزی کمپاین ادامه داده بخاطر تاکر زرفه یک قوی و فقط مطالبه و همراهانش که فیلن در زندان طالبا هست ما به نتیجه نرسیده و دست از مبارزات از عدالت خواهی و هشتاق ها و کمپاین برنامه داریم. این کمپاین در حال آغاز می شود که زنان از بدنه جامعه هستند و بعضی از زنان مانند زرفه و فرحت و امروحانش در زندان طالبا بسر می برند. در حالی که ما در سالهای قبل و تمام جهان از این روز تجلیل می کردند، ولی در افغانستان ما بر اساس مشکلات هایی که وجود دارند از بخش امنیتی و از لحاظ روحی و فیزیکی که طالبا با خشونت با زنان و مردم برخورد میکنن، کمپاین نتونستن مردم به شکل انمی با افغانستان بگیرن. فقط تنها چیزی که راه حل برای این کمپاین دیده فعلا زنای مجازی هست و دوستای ما که در خارج از افغانستان بسر میبرن اونا میتونن که به شکل واضح تر و خوبترش تظاهرات کنه، دادخواهی کنه و جامعه جهانی بخواید و از نهادهای سازمان ملل بخواید برای حق و حقوق انسانی پایمال شده زنان افغانستان.
بسیار تشکر از شما خانم رضایی. و خانم یعقوبی، تقریبا چندین هفته شد که زنان معترض در زندان طالبان هستند و متاسفانه که تا حالا هیچ سرنوشت از اونا روشن نشده و جهانیان هم در این مورد عملا کدام کار یا اقدام انجام ندادن. به نظر شما باید چی کار صورت بگیره تا این که به سرنوشت از اینا توجه شود و بالاخره در زندان که به سر میبرن رها شوند و کسایی که در خارج از کشور هستن، خانمای دیگر یا هم فلان حقوق زن، اونا به نظرتون چی مسئولیت دارن به خاطر رهایی از این خانما؟
به حیث کسی که یک مدت کمی را در سارنوالی گذرانده به حیث یک سارنوال کار کردم، میخوایم بگویم که ما به هیچ وجه حق نداریم کسی را در زندان نگه داریم بر اساس مبانی حقوقی، بر اساس البته متاسفانه فعلا در افغانستان قانونی هم وجود نداره. اگر ببینیم بر اساس بحث‌های قانونی یا بر هست، یعنی به هر بیسی که برش بدیم، هر چیزی که نامش بانیم، ما نباید کسی را به جرم بیگناهی در زندان نگه داریم، به جرم ای که فقط صدای خود بلند کرده، حق خود خواسته. ما چرا باید کسی را به جرم بیگناهی در زندان بگذاریم؟ حتی اگر کسی مرتکب جرم میشه و جرمش ثابت میشه که او فرد مجرم است و متهم است و باید حالا قبل از اینکه متهم است، خب بالاخره ثابت هم میشه که مجرم شد، در زندان رفت، درسته. حالا اینکه حکم زندان از او کی صادر کرد، بر چه اساس، کدام محکمه، بر کدام صلاحیت، بر اساس کدام اسناد، این یک طرف قضیه. دوم، آیا او فرد به وکیل دسترسی داره، به وکیل مدافع دسترسی داره؟ وضعیت حقوق بشریش داخل زندان چگونه است؟ به خانوادهش به او دسترسی داره؟ او با خانواده خودش اجازه ملاقات را داره؟ به خصوص وقتی که زنان زندانی میشن در شرایط خیلی خوب طبیعی است که از اونا باید همو، حتی ما اگر یک زنی رو ببینیم که مرتکب جرم شده، منظورم به خانم یعقوبی و همکارایشان و دیگر خانم یوسف و تنها اینا هم نیستن، زنای ناپدید شده که ما از سال گذشته تا به حال داشتیم که اگر لیست بکنیم تعدادشون میفهمیم که زیاد است، که اینا متاسفانه به خاطر دادخواهی رفتن به زندان. خب به هر حال ما باید ببینیم که اینا بر اساس قوانین بین‌المللی و بر اساس قوانینی که در افغانستان بود، آیا دسترسی به وکیل مدافع دارن، دسترسی به امکاناتی که داخل زندان بویشه برای یک زن لازم بود داشته باشه دارن یا ندارن، که اونم متاسفانه ما خبر نداریم که هیچ چیز نیست و ما هیچ نمیدانیم که اینا کجا هستن و در چه شرایط و در چه سرنوشت شدیم. فقط از شعار دادن و محکوم کردن خواهان اقدام عملی هستیم. ما میخواییم که حقوق بشری زنای افغانستان، دخترای افغانستان، اقشار آسیب پذیر افغانستان، مردای افغانستان، بچه های افغانستان، جوانهای افغانستان، اشخاص دارای معلولیت افغانستان، همه و همه به صورت جدی برش پرداخته شود و اقدام عملی بر او صورت بگیره.
تشکر خانم یعقوبی از شما. و خانم یعقوبی، در اسلام هم برای خانم حق انتخاب داده شده و اینکه در هر مورد باید از همون قسم که یک مرد سهم داره صحبت بکنه، مشوره بده، زن همچنان حق داره و اینکه وقتی که بی‌عدالتی در برابر یک زن صورت میگیره، خب حق داره که اعتراض بکنه. یک حکومت زمان شکل میگیره که انتقاد پذیر باشه و مرد تمامش در نظر داشته باشه تا بتونه یک حکومت خوب تشکیل بده. چقدر شما از نگاه اسلام ایده درست میدانین و آیا اسلام چنین چیزی را برای خانم‌ها ذکر کرده یا همچنین چنین چیزی را روا داشته که فعلا طالبان بهانه اسلام اسلامی هم به نام اسلام با زنان چنین روی کرد دارن؟
طالبان اماراتی را که تشکیل دادن و کاری که اونا میکنن، خب من نمیفهمم تا کدام حد اینا یعنی به چه اساس، بر اساس هم روایت بسیار افراطی و سختگیرانه ای را که از قرآن کریم و از سایر متون اسلامی دارن، اینا در واقع با اون برداشت بسیار سختگیرانه و بسیار تنده که دارن با مردم افغانستان برخورد میکنن. وگرنه ما شما کشورهای اسلامی زیادی را داریم. هندونزیا یک کشور اسلامی است با بالاترین جمعیت مسلمان. شما میبینین که خانم‌ها در هر عرصه فعالیت دارن، موفق هستن، پیش میرن. و حتی عربستان سعودی که مشکلات را داشت، ولی امروز شما میبینین که عربستان سعودی رو پیشرفت است و در مورد آزادی‌های زنان قدم‌های را گذاشته و قدم‌های را میگذاره، به خاطر که اولا که آنچه که طالبان انجام میدن گاهی متاسفانه وقتی که ما بی‌عدالتی میکنیم، هر کس که بی‌عدالتی میکنه این باز نباید ارتباط بدیم به دین، به خاطر که وقتی که ارتباط میتیم به دین، مردم افغانستان بالای 99% مردم افغانستان مسلمان هستند و اونا دین اسلام را بسیار خوب میفهمند. قبل از اینکه طالبان هم بیان مردم افغانستان مسلمان بودند، بعد از اون مسلمان میمانند. پس ما نمیتونیم با این که بگوییم ایر دین گفته مردم، همه مردم فریب بدیم. شاید یک تعدادی از کسایی که از سواد پایین‌تر برخوردار باشن یا مثلا نخوانده باشن متون دینی را، اونا را بتونیم فریب بدیم، ولی همه مردم فریب نمیخورن. و بحث دیگه ای که ما متون تفاسیر مختلف دینی داریم و مردم افغانستان همیشه مسلمان بودن، مسلمان هستن و مسلمان میمانند، و ما نمیتونیم هر تفسیر سختی را که از دین داشته باشیم باز او را بر مردم در واقع تزریق بکنیم در رگ‌های مردم. دین اسلام دینی هست که ما مطابق فرهنگ روز، مطابق ضرورت روز باید به او دین تفسیر داشته باشیم و تفسیر داریم، به خاطر که شما همیان کشورهای همسایه را که متاسفانه بسیار دخالت هم میکنن در افغانستان، مثل پاکستان، در پاکستان زنای پاکستانی با همین مشکلاتی که زنای افغانستانی روبرو هستن، کدام یکی از مشکلات ما را اونا دارن؟ امروز روزی است که ما به فکر زنای افغانستان باشیم، امروز روزی است که ما زبان یکی دیگه خود شویم، دست و پای یکی دیگه خود شویم، صدای یکی دیگه خود شویم، با اتحاد و با وحدت یک جای با هم فریاد بزنیم و بگوییم که نان، کار، آزادی حق زنای افغانستان است.
خیلی ممنون از شما خانم یعقوبی که با ما در برنامه بودین و شنوندای عزیز خانم یعقوبی با ما تا می بخش برنامه می باشن و بحث ادامه می دیم با خانم ترنم سیدی و خانم رخشانه رضایی. خب خانم رضایی، از شما میخوایم که بپرسم، فعلا خانمایی که در زندان هستن و بدون از اینکه کسی از حال احوالشان با خبر باشه، متاسفانه که در بند بر سر میبرن، به نظر شما نهادهایی که یا همسازمانهای جهانی به ویژه محکمه جهانی باید به خاطر عدالت خواهی بر ازی زنا چی کار بکنه؟ حداقل این لازم نیست که بالاخره یک وکیل بر ازی زنا تعیین شوه.
سلامت باشین. قسمه که همه می فهمه که در سلوهای زندان طالبان تا باوردن سخت است. فعلا قسمی که بانو یعقوبی هم در لابالای صحبتهای شکر زدن، طالبان فعلا کدام قانونی اصلا نداره که اینا بخواه بر اساس یک قانون زنان افغانستان بازداشت بکنه، یک مسئله. مسئله دومی هست که وقتی که طالبان هنوز دولتش شکل نگرفته، هنوز اینا را بر رسمیت جهان نشناخته، از روز 70 کشور هست و مردم افغانستان هنوز اینا را به رسمیت نشناخته، زنان افغانستان به رسمیت نشناختن، هنوز دولت نامشروع اینا مشروعیت نداره در افغانستان، ما به این فکر هستم که اینا چگونه از ناموس مردم در کجا نگهداری میکنن؟ وقتی که اینا در تقوا پر هدکاری برتر طلبی داره، آیا در کجا اسلام آمدن که شما مسئولی زندان نداشته باشین، زندانتان مشخص نباشه، قوانینتان مشخص نباشه، وقت دین اسلام آورده با سیاست گرد کردین، شما میان ناموس مردم سر به خود خودسرانه میبرین، یک ماه، دو ماه، چند روز، بیست روز در سلوهای زندانتان نگهداری میکنین؟ آیا در اینجا دسترسی به حقوق اینا نیست؟ دسترسی به وکلای مدافع نیست؟ دسترسی اینا به ای حتی اجازه رو ندارن فامیل هایشان ملاقات بکنن؟ آیا به زندان طالب چی میگذره؟ آیا طالب چرا زنان زندان میکنه؟ چرا خودسرانه عمل میکنه؟ چرا طالبا وقتی که گاو از اسلام میزنه، وقتی برتر طلبی میکنه، چرا برخلاف شبه ها و اصول های اسلام حرکت میکنه؟ سوال اونده اینجا که طالبا تا زمانی که به خشونت های که امروز علیه زنان افغانستان، مردم افغانستان، کودکان زنان افغانستان به پیش گرفتن، اگر اینا به این شیوه ادامه بدهن، افغانستان خوب بز به سوی بدبختی ها و مشکلات ها کشانیدن، بیش
پیش از این فکر نمی کنم که دیگه مشکل باقی مانده باشه در افغانستان که اتفاق نیفتاده باشن. دیگه زندان شدن زنان در شرایط کنونی اون هم که قسمی که بیشتر هم یاد کردم که هنوز کدام قانون اینا نداره، هنوز کدام مسئول اینا ندارن، واقعیتش سخت است. و سوال مهم اساسی دیگه ای که یه چرا جامعه جهانی نهادهای حامی حقوق بشر به حد یک اعلامیه ختم میکنم، چرا اینا عمل نمیکنم؟ من سوالی که همیشه بر ذهنم خلق میشه یه هست که حالا جامعه جهانی هم در یک نوع فریب است. مردم افغانستان، زنان افغانستان فریب داده میرن، سفیر نمایی برای طالب میکنن. اگر شما طالب از 72 کشور حذف کردین، چرا امروز هفته وار بندرهای پول به بانک طالب ارسال میکنن؟ شما چرا به بهانه مردم کمک برای طالب میکنن؟ کمکی که برای افغانستان کردین، فامیل ما خود فقیرترین مردم است، قرارداد ما فقیرترین مردم است، هنوز یک بوجی برین به این مردم نرسیده، یک تک روغن به این مردم نرسیده، کلش به نیتی مای مسلح توزیع شدن. و امروز هر خارجی سازمان ملل از نهادهای حامی حقوق زن از رفت جایی کس میاید یک نقطه به سر خود میزده سفر نمایی میکنه در پیش طالب، یعنی که ما هم امر شما را در افغانستان آمدیم پذیرفتیم. ولی مشکل ما یه نیست که چادر میپوشه یا نمیپوشه، مشکل ما در اینجاست که حداقل سازمان ملل، نهادهای بین المللی، جامعه جهانی وقتی که میگه طالب مشروعیت نداره، به یک خود باید قاطع باشه طالب مشروعیت نداره سفر نمایی نکنه. طالبان باید اول به مردم افغانستان کنار بیاید. اگر اینا به لنگ جامعه جهانی، اگر اینا به لنگ پاکستان و ایران و ترکمن افغان و چین آزم میباشد ما رو به رسمیت بشناسین، و اگر اینا گروگانگیری میکنن زنان افغانستان امروز در زندان ها قید میکنن که ما یک نوع باجگیری سیاسی بکنیم، ما فکر نکنم به این طریق به نتیجه اساسی برسن، چون که تا زمانی که مردم جنایت های طالبا را رفع نکردن، تا زمانی که زنان افغانستان جنایت های طالبا را رفع نکردن، تا زمانی که دخترایی که شما شاهد هستین که از یک سال بیشتر شد دروازه های مکاتبشان بسته از حق اساسی و اسلامیشان محروم هستند، تا اینا طالبا رفع نکنه شما فکر میکنید طالبا را جهان میتونه به رسمیت بشناسه؟ اول خوب باید اینا با مردم افغانستان کنار بیاد. اینا هنوز نتونستن که اعتماد سازی را برای مردم افغانستان بکنن، برای علاوه که اعتماد سازی نکردن، اینا هر روز جنایت های رو مرتکب شد با ادامه دروازه های مکاتب بسته، اینا هر روز جنایت های رو بیشتر مرتکب میشن.
خب میخواییم که از خانم سعیدی بپرسم. خانم سعیدی، طی یک سال یک و نیم سال که از حاکمیت طالبان بر افغانستان میگذره، محدودیت ها به اندازه بر زنان زیاد شده و واکنش های از طرف سازمان ها و همچنان نهادهای داخلی و خارجی در این مورد صورت گرفته، اما متاسفانه اگر در برابر بسته‌ماندن مکاتب و یا همی که زنان کارشون از دست دادن، زنان نمیتونن که سفر بکنن، سایر محدودیت های دیگر، هر کسی که صدا بلند کردن سرکوب شدن. و فکر میکنن که این روی کرده که طالبان پیش گرفتن که هر آن کسی که در برابرشون صدا بلند میکنن او را سرکوب میکنن، به نظر شما آیا با این روی کردشان طالبا موفق خواهد شدن؟
ببینید، طالبان برای ایجاد یک حکومت مداوم و همیشگی وارد افغانستان نشدن. طالبان و مثل سگان شکاری هستند که آمریکا و سیاست های بزرگ از اونا استفاده میکنن، با اونا پروبال میدن برای اینکه منطقه را ناامن کنن و یک جوری اختیارشون باشه تا هر زمانی که بخواهند از اینا استفاده کنند. طالب هیچگاه نیامده که افغانستان بسازه و افغانستان را به آبادی و تمدن برسانه. طالب با هدف خرابی و خرابکاری آمده.
با تشکر از شما خانم سعیدی، و برمیگردیم به خانم رضایی. خانم رضایی، فعلا متاسفانه بیشتر خانمایی که در افغانستان به سر میبرن میتونن که حتی از حق تفریح هم استفاده بکنن، یا هم ای که بتونن به پارک برن، که این هم برشان آزاردهنده است و یک نوع افسردگی در بین زنان پیدا کرده. به نظر شما چی برنامه ای زنان میتونن که بر خود حداقل در خانه داشته باشن تا که از افسردگی نجات پیدا بکنن و ای که محدودیت هایی که فعلا هست سرشان تاثیر منفی نگذاره، و استعدادهایی که بعضی خانمایی که داره، توانایی هایی که داره، بالاخره با این محدودیت ها و این فشارهایی که بالایشان هست آهسته آهسته ای هم کمتر شوه یا هم حتی از بین بره؟
وقتی که ما میگیم که زنان از بدن جامعه هست، به این معنا که تمام خوشه‌ها و دلخوشه‌های زنان از طالبا ازشان گرفتن، هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ روحی. وقتی که حتی زنان به این سرحد سرکوب میکنن که دروازه های حمام بسته باشن، پارک ها برای زنان بسته باشن، ما فکر میکنم از لحاظ روحی ضربه که زنان میبینه کنم برنامه خود از خانه هم نمیتونه داشته باشه. به این لحاظ که
من شخصا خودم بیرون از افغانستان هستم ولی من 8 ماه مبارزه کرده که طالب کردم، هنوز روحی من اونقدر شدیدن خشدار شدن که من هنوز نمیتونم برای خودم برنامه داشته باشم. طالب چیزی نیست که انسان برای خود از شبه و از وحشت طالب برای خود بتونه یک برنامه بسازه. طالب از دشمنی درونی که به زنان افغانستان دارن این تاریخ هم ثابتن، ما و شما عملا هم مشاهده میکنیم. ما فکر نمی کنم که زنان به این روحیه مانده باشه که روی فکر بکنن که ما کنم برنامه خاص در خانه داشته باشیم. وقتی که فقر اقتصادی باشن، وقتی که زنان از تمام بدن جامعه حذف میشن، دیگه اون چیزی برای سرگرمی ساختن خودشان در خانه ندارن. یک مثلا مسئله اون که از استعدادهای زنان باید استفاده شه، این خداوند بر طالبای قدر منطقه ندادن که طالبا ایره بفهمن که زنان هم مانند یک بخش عظیمی از تاریخ یا یک بخش عظیمی از جغرافیای افغانستان هست و زنان داریم که امروز دکتر است، سیاستمدار است، قاضی است، تارانوال است، وکیل مدافعی است و از استعدادهای اینا استفاده کنن و اینا به بدنه دولت و به بدنه جامعه جای میدهن تا هم فاصله هایی که بین طالبا و مردم و زنان ایجاد شدن هم از بین بره و یک زمین سازی شود برای آبادی و ترقی افغانستان. متاسفانه طالب از این شیوه برخوردار، از این افکار دور هستند. زنان افغانستان فعلا در یک انزوایی که خیلی خطرناک هست. ما میتونیم بگیم که ممکن است زنان افسردگی بگیرن، مریض شوند، دچار مشکلات روحی و روانی شوند. یک از دلایل اوندیشی هست که امروز طالب زنان نفس کشیدن در افغانستان نمیمانند. وقتی شما میبینید دروازه های مکاتب بسته است، دروازه های پانتون بسته است، وقتی شما میبینید زنان حق انتخاب چادرشان نداره، چه رنگ بپوشه چه رنگ نپوشه تا طالب تحریک نشود، شما وقتی میبینید که زنان افغانستان حق امرسان نداره، وقتی شما میبینید که زنان افغانستان به پاس رفته نمیتونند، پس چگونه نفس بکشد افغانستان؟ فقط میماندن که طالبا اینا را علنی رگبار بکنن و علنی رگبار هم کردن. ما شاهد رگبارهای مختلف طالبان در نخود افغانستان بوده و هستی.
سلامت باشین خانم رضایی. همان گونه که وجود یا هم موجودیت یک دکتر زن در سکتور صحی مهم هست، چقدر که زنان در دیگر بخشهایی که مربوط سیاست میشه، اجتماع میشه، اقتصاد میشه هم و همچنان آموزش حضور فعال داشته باشند؟ کوتاه لطفا دیدگاهتان شریک کنین.
زنان نیمی از پیکر جامعه افغانستان هستند و یک نیروی بالقوه‌ای که باید از اونها استفاده شود در سازندگی و آبادانی کشور و نه طالب و نه هیچ کسی دیگری نمیتونه دستاوردهای 20 ساله زنان را به باد فنا بده و نادیده بگیره. بالاخره خسته میشن، بالاخره مجبور هستند که پالیسی خود عوض کنند، بالاخره مجبور میشوند که به زنان آگاه افغانستان اجازه مشارکت سیاسی بدن و زنان اجازه از این نمیدن که طالبان اونا را حذف کنند. مهمی هست که ما زنان افغانستان در کنار هم دیگه با هم متحد باشیم، ایستادگی کنیم و جامعه جهانی و سازمان ملل هم مجبور میشن که صدای ما رو بشنوند. و طالبان اگر میخواهند در افغانستان جایگاهی برای خود داشته باشند، باید مردم داری و مردم دوستی و ملت دوستی افغانستان را، مخصوصا زنها و جایگاه زنها را احترام بگذارن تا که بتوانند خود است اثبات برسن. اما چون طالبان این ویژگی را ندارن، قطعا حذف خواهند شد.
تشکر از شما و از مهمانانم در برنامه امروز تشکری میکنم که با ما بودن. خانم بنفشه یعقوبی، کمیشنر سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، و خانم ترنم سعیدی، فعال حقوق زن و یکی از خانمای معترض که در همه راهپیمایی ها و هم گرد همایی ها هنوز هم به خاطر زنان افغانستان اشتراک میکنن و یا هم این برنامه را براه مندازن، و خانم رخشانه رضایی، مدافع حقوق زن، که کارزار را با جمعی از خانما به گونه آنلاین به خاطر رهایی ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزه و سایر خانمایی که در بند هستن براه انداختن. و موضوع برنامه ما هم در موردی که چگونه صدای خانما باشیم، خانمای قربانی در افغانستان، که مهمانان ما هم اشاره کردن که صفات اجتماعی خانما یکی از ایراها است و خانمایی که در بیرون از افغانستان به سر میبرن و میتونن از نزدیک با سازمانهای جهانی، با مسئولان سازمان‌های جهانی ببینن و صدای زنان افغانستان برسانن. با تشکر از شما که با ما همراه بودین، در برنامه تماس گرفتین، نظریاتتون رو شریک کردین. تا برنامه بعد شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.